اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم ژیلا سمیعی و عبدالواجد عادل برنامه خبری ساده که با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه آغاز میکنیم.
با عرض سلام، ولسوالی صیاد ولایت سرپل از دیروز به این سو شاهد درگیری میان نیروهای حکومتی و طالبان بوده و گفته می شود که جنگجویان طالبان توانستند نقطه استراتژیک میرزا ولنگ آن ولسوالی را به تصرف خود در بیاورند. تفصیل بیشتر از میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا در شمال افغانستان.
ساحه میرزا ولنگ را مشهیر تصرف کردند و 27 دهقان با خود بردن، شماره خانه ها را تجزیدند و گفته میشه شماره زیاد نیروی امنیتی جویات کشته شده و همچنان شماره از مردم محل هم جان باخته و شماره طالبان با خود اسیر برده و تا هنوز نیروهای تازه نفس اعزام نشده و حملات هوایی را که مقام های محلی درخواست کرده بودند تا هنوز خواستای اینا لبای گفته نشده. تیرباران اسیرایی را که گروه طالبان در منطقه میرزا ولنگ را تنیر مقام های محلی تایید میکنه، ولی تا هنوز هویت از اینا مشخص نیست که آیا افراد ملکی هستن یا نظامی. و همچنان درگیری ها در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان جریان داره. نیروهای تازه نفس اونجا رسیده، 20 روسا را طالبا تصرف کردن به شمول ساحه جنگلریخ که او هم نقطه وصل چهار ولسوالی است، ولسوالی چارگانیل که مربوط به ولایت جوزجان ولایت بلخ میشه و مرکز زی در ولایت ولی آخچه ولایت جوزجان است و ولایت ولی آخچه در مسیر شورای حلقوی افغانستان قرار داره که این ساحه ساحات بسیار مهم است و طالبان میتونه که ساحات مرزی رو با تصرف این ولایت ولی آخچه و ولایت ولی های همجوارش ساحات مرزی بین ترکمنستان و افغانستان هم تحت نظر داشته باشه.
در خبر دیگر، شماره از منصوبین پلیس نظم عام در ولایت کندهار امروز بر مشاورین نظامی ناتو حمله کردند که در نتیجه آن یک سرباز رومانیایی زخمی گردید. تفصیل بیشتر را از عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا می‌شنویم.
حوالی ساعت 12 بجه امروز در قرارگاه لوای دوی نظم عام کندهار این حادثه رخ داد. زمانی که مشاورین و یا هم ترینرهای رومانیایی از این لیوا مبرمدن، این جریان این حدیثه رو خواده است. ولی مبارز سخنگوی لیوای دوی نظمیامه کندهار بطور امریکا گفتن که بدون کدام حدیثه نخست یک سربازی اردوی رومانیا برای دو ساتنمنی پولیس نظمیامه حمله ور شدن و دو منصوب پولیس نظمیامه را کشتند و همچنان به این حالت باز نیروهای نظمی و همسری، یعنی کسی که حمله وار شده بند و مربوط نیروهای رومانی بودن، رازی انداخت میکنه و بالاخره این زخمی میشه. به صورت کل هنوز هم اصلی یعنی انگیزه این موضوع تا هنوز هم روشن نیستن که چی سبب شده که هر دو طرف درگیر جنگ شده و همسری یک دیگه انداخت کرده. دفتر مطبوعاتی ماموریت قاطع در کابل با هاش اعلامیه گفته است که یک مهاجم پلیس بالای نیروهای بین‌المللی نخست حمله‌وار شده بودند که در دفاع از خود یک سرباز ارتش رومانی هم زخمی شده.
رئیس جمهور ایران میگوید امنیت افغانستان برای آنان مهم بوده و ایران آماده است که در قسمت امنیت با افغانستان کمک کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران این نکته را امروز در دیدار دو جانبه‌ای که قبل از مراسم تألیفش در تهران با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشت ابراز نمود. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی به همتای ایرانیش گفت که در بخش سرکوب گروه‌های تروریستی به ویژه داعش به یک بحث مشترک نیاز دیده می شود. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران ایالات متحده را متهم کرد که می خواهد معامله هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان را صدمه زند. آقای روحانی که با ادای سوگند دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، از کشورهای اروپایی تقاضا کرد که در این راستا از واشنگتن جانبداری نکنند. ملل متحد دریافت یادداشت ایالات متحده را مبنی بر تصمیم خروج از پیمان تغییر اقلیم پاریس تایید کرد. شریف بیشتر از قدیر مشرف.
در این یادداشت گفته شده است که اگر شرایط پیمان تغییر اقلیم پاریس برای ایالات متحده بهتر ساخته شود، واشنگتن آماده است دوباره به آن پیمان بپیوندد. استیفن دویارک، سخنگوی انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، با نشر یک اعلامیه گفت که آقای گوترش از هر نوع تلاش برای دخیل شدن دوباره ایالات متحده در پیمان پاریس استقبال می کند. ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که آن کشور در جریان روند خروج از آن پیمان که کم از کم 3 سال طول خواهد کشید، در جلسات تغییر اقلیم ملل متحد اشتراک خواهد کرد. پیمان تغییر اقلیم پاریس که توسط حدود 200 کشور امضا شده است، حاصل سالها مذاکره بین کشورهای جهان می باشد.
ادامه اخبار. وزرای خارجه کشورهای عضو آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یک بار دیگر مراتب نگرانی شدید خود را از ناحیه تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کوریا ابراز داشتند. در اعلامیه‌ای که در ختم نشست 10 کشور عضو آسیان در مانیلا پایتخت فیلیپین به نشر رسید گفته شده است که آزمایش‌های هسته‌ای اخیر در کوریای شمالی تهدید برای صلح، امنیت و ثبات منطقه و جهان است. وزرای خارجه کشورهای عضو آسیان در این اعلامیه بار دیگر حمایت خود را از خلع سلاح کامل قابل تایید و غیر قابل برگشت شبه جزیره کوریا به شکل مسالمت‌آمیز آن اعلام کردند. به خاطر موجودیت تنروان کردی در سوریه، حضور نظامی ترکیه در امتداد مرز جنوبی آن کشور افزایش یافته است. آنادولو خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داد که قوای توپخانه برای تقویت واحدهای نظامی آن کشور به ولایت کلیس ارسال شده است. این قوا که شامل تانک ها و توپ ها می باشد، در امتداد مرز با ساحه افرین سوری که تحت کنترل نیروهای کردی قرار دارد مستقر خواهد شد. ترکیه با حضور واحد حفاظت از مردم یا YPG در شمال سوریه مخالفت شدید دارد. این گروه از جنگجویان کردی در مبارزه علیه داعش از متحدین عمده ایالات متحده می باشند، اما ترکیه آن را به عنوان یک گروهی دهشت‌افکن می شناسد. تنروان گروه الشباب در سومالیا یک والی و برادرش را در مگدیشو پایتخت آن کشور به ضرب گلوله ترور کردند. ساعت قبل از ترور این والی، یک موتر مملو از مواد منفجره در جاده مکه مکرمه در شهر مگدیشو انفجار کرد که باعث کشته شدن کم از کم 2 غیر نظامی و زخمی شدن 5 تن دیگر گردید. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که اگر جلوی تأثیر گرمای کره زمین گرفته نشود، تنها در اروپا شمار مرگ و میر ناشی از تغییرات شدید اقلیمی 50 برابر بیشتر خواهد شد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
کارشناسان می‌گویند که این افزایش در ساحات جنوبی اروپا بیشتر محسوس خواهد بود. بخش بزرگی از جنوب اروپا به شمول ایتالیا و کشورهای بالکان در حال حاضر شاهد موجی از گرمای شدید می باشد که در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است. در چند روز اخیر درجه حرارت در بوسنیا به بیش از 43 درجه سانتیگراد رسیده است که منجر به افزایش حملات قلبی و سکته‌های مغزی در آن کشور شده است. در این گزارش آمده است که حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی ممکن است تا سال 2100 باعث مرگ بیش از 152 هزار نفر در هر سال شود، در حالی که این رقم در سالهای اخیر حدود 3 هزار نفر بوده است.
و مامورین نجات در روسیه در جستجوی 8 معدنچی‌اند که پس از جاری شدن سیل در یک معدن بزرگ الماس در روسیه ناپدید شدند. هنگام وقوع حادثه در صبح جمعه در مجموع 142 کارگر در داخل معدن بودند که 133 تنشان نجات داده شدند. از جمع 9 کارگری که در این معدن مفقود بودند، 1 نفرشان امروز شنبه نجات داده شد و جستجو برای یافتن 8 تن دیگر ادامه دارد. در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ایالات متحده را متهم کرد که می‌خواهد معامله هسته‌ای تهران را با قدرت‌های جان از صدمه بزنه. آقای روحانی که با ادای سوگند دور دوم ریاست جمهوری خود آغاز کرد، از کشورهای اروپایی همچنان تقاضا کرد که در این راستا از واشنگتن جانبداری نکنند. گزارش رویترز در این مورد از هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در حضور علی خامنه‌ای رهبر آن کشور حلف وفاداری یاد کرد و رسما دور دوم ریاست جمهوریش را آغاز نمود. تهران امروز میزبان شماره از رهبران جهان به شمول رؤسای جمهور افغانستان، عراق، ارمنستان و زیمبابوه است. نمایندگان گروه حزب الله لبنان و هیئت از ترکیه و قطر نیز به ایران رسیدند. فدریکا مورگینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی نیز امروز در تهران با حسن روحانی ملاقات کرد. دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی با امیدواری ها و انتقادات توأم است. روحانی به روز پنجشنبه پس از آن که دور دوم ریاست جمهوریش را رسما آغاز کرد تعهد نمود که دروازه های بازارهای ایران را برای تجارت و سرمایه گذاری های خارجی خواهد گشود. اما دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی با مقاومت شدید داخلی و تحریم های ایالات متحده مواجه است. با آن هم شهروندان ایرانی امیدوارند که دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی وضعیت بهتر اقتصادی را در قبال داشته باشد.
خب در درجه اول اقتصاد مملکت بیکاری جوان است. حالا من خودم ساعت 10 تا 11 میام سرکار تا 11 شب. این بالاخره خب یه بخشی از همون اقتصاد دیگه، بخشی از همون بیکاری دیگه.
شمار دیگری از ایرانی ها توقع دارند که دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بتواند به مشکلات اجتماعی در ایران رسیدگی کند.
ما فقط از ایشون انتظار داریم که به مردم رسیدگی کنه، به وضعیت جامعه، به وضعیت جوان. اصلا شغل نیست، کار نیست، پول نیست. اینا یه حقیقته.
توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان که در دور نخست ریاست جمهوری آقای روحانی صورت گرفت، خوشبینی‌ها را در مورد این سیاستمدار میانه‌رو ایرانی افزایش داد و اکنون ایرانی‌ها توقع دارند که او در دور دوم ریاست جمهوریش بیشتر از پیش به مشکلات داخلی بپردازد.
انتظارات بالاست. بله، سطح معیشت مردم اون سطح مطلوبی نیست که انتظار داشته باشیم، ولی فکر میکنم که آقای روحانی تلاش خودش انجام داد، تا حدودی هم موفق بوده. برنامه دراز مدت هست. اینکه انتظار باشه در کدام مدت جواب بده بکنم انتظار غیر منطقی هست. هرچند آقای روحانی باید تلاش کنه سفره مردم سفره کم رونق نباشه، وعده‌ای که ایشون داده تا مخصوصا تو برجام بعد عملیاتی بشه و باید صبر کرد و با آقای روحانی و دولتش.
با آن هم انتقادات در مورد عدم حضور زنان در کابینه اصلاح طلب آقای روحانی پابرجا باقی مانده است. در حکومت دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی فقط 3 زن حضور داشت. حسن روحانی صرف 2 هفته وقت دارد تا کابینه جدیدش را به پارلمان آن کشور معرفی کند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، چنانچه اطلاع دارین، سیستم مسابقات کرکت کارائیب پریمیر لیگ یا CPL در ایالت فلوریدا ایالات متحده برافتاده و یکی از ویژگی های مسابقات اشتراک دو بازیکن افغان در این مسابقات است. همکار ما آقای جعفرخان که همین اکنون در فلوریدا به سر میبرن و در مسابقات حضور دارن مستقیما گزارش میدن. آقای هان سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین از آخرین تحولات بازی که این دو بازیکن افغان چگونه و به چه دلیل در سلسله مسابقات آمدن معلومات را کنین، بفرمایید.
بله آقای سیتی، به شما و شنونده رادیو آشنا از امریکا سلام تقدیم میکنم. همانطوری که شما گفتین، محمد نبی و راشد خان دو بازیکن افغانستان برای اولین بار در بازی های تجارتی کربین یا ویست اندیز شرکت میکنن و جالبیت از اینا، از بازی های اینا امروز ای است که تیم یک افغان با تیم دیگه افغان، که با دیگه مانا راشد یک تیم است، نبی در دیگه تیم است، اردشان با هم امروز مسابقه دارن و فعلا که با شما هم صحبت میکنم، تیم راشد خان بالینگ میکنه و تیم محمد نبی تلاش داره که هدف 124 دویشه از آن خود کنه که بازی را ببره. و هدف از این بازی ها در امریکا ای است که شورای کرکت جهانی میخواه که در امریکا کرکت رشد کنه. همیال شما
بله،
شما میبینین یک بازیکن دیگه هم سوخت و از تیم محمد نبی، از تیم راشد خان یک بازیکن دیگر سوختان و شما امیالی صداهای تماشاچان تیمم میشنوین، من در بین از اینا هستم، بسیار احساساتی هستن و خوشحال هستن که تیمشان یک افتخار دیگه به دست آورد. همانطوری که من گفتم، شورای کرکت جهان میخواد که در امریکا کرکت رشد کنه و سرمایه گذاری ها صورت بگیره. شما میدونن که در امریکا بازی فوتبال امریکایی و بازی بیسبال امریکایی بسیار مشهور است، میلیاردها دلار سرمایه گذاری میشه بالای این بازی ها. شورای کرکت تلاش داره که از این طریق از این بازی های تجارتی در امریکا کرکت رشد کنه و مردم و سرمایه گذاران تشویق شوند که در آینده طولانی به این عرصه هم توجه کنند.
بله، تشکر. آقای هاند، میتونین بگوین که چرا این دو بازیکن، آقای محمد نبی و آقای راشد خان، انتخاب شدن، از طرف کی و چطور اونا در این سلسله مسابقات اشتراک میکنن؟
بله، من همین جز آخری سوالتان رو شنیدم. اینا طور شوی بازی بازی ها طوری است که اینا به حساب سرمایه گذاری میکنن سر بازی های مختلف کشورهای مختلف جهان. خوشبختانه امسال 6 بازیکن افغان در این بازی ها نامهشان نتال شده بود تصدی افغانستان، که از بین از اینا دو بازیکن افغانستان گرفته شد. محمد نبی به 90,000 دلار و راشد خان به 60,000 دلار، یا به معنی دیگه یا تا 9 سپتامبر در وستندیز یا در کارابین بازی میکنن و 90,000 دلار به نبی داده میشه و 60,000 دلار به راشد داده میشه. از این طریق امی تجارای وستندیز است، تجارای جهانی است. هر تجار، هر شرکت از خود یک تیم داره و بازیکن‌ها را میخره و تلاش داره که امی قهرمانی از این کارابین از آن خود کنه و از این طریق اینا اعلانات تجارتی خود از طریق تلویزیون جهانی در دیجه که بازی میشه، دیجه اعلانشان نصب شده و کسی که میاد میدان بازی از بین 2 دلار تا 1.5-100 دلار تیکت میگیرن از اینا و یک رای عایداتی از بینا.
بله، تشکر آقای هان. یک به عنوان سوال آخر، این دو بازیکن آقای محمد نبی و راشد خان چی ویژگی هایی دارن؟ کدامش بهتر در بالنگ و یا کدام خصوصیت بازی از این دو تا چی هست؟
جالب پرسان کردی. محمد نبی بازیکن افغان است، هر دو کار میکنه، هم بالینگ میکنه و هم بیتینگ میکنه. و راشد خان در بالینگ خود بسیار مشهور است، بسیار خوب بالینگ میکنه. نمیتونه هر بازیکن که با بالای از او دویشه بیشتر بگیره. شما میفهمین که محمد نبی و راشد خان یگانه بازیکن افغان بودن که در آی پی ال یا ایندین پریمیر لیگ یا در مسابقات تجاری هند که بسیار مشهور است در اونا هم بازی کردن و اینا میگن که ما در بازی ها بسیار تجارب به دست آوردیم و با بازیکنای جهان بیشتر ساتیو بازی کردیم و تجارب آوردیم و اینا میگن که پس ما برمیگردیم به کشور با تیم افغانستان، با تیم ملی افغانستان، با جوانان افغانستان تجارب خود را شریک میسازیم و امیدوار هستند که از تجارب از اینا در افغانستان استفاده شود و در افغانستان نیز کرکت رشد بیشتر کنند.
بنایت تشکر آقای هاند از گزارش شما. همکار ما آقای جعفر هاند بود که به صورت مستقیم از مسابقات کرکت کارائی پرمیر لیگ از ایالت فلوریدا گزارش داد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
گلبدین نعمتیار رهبر حزب اسلامی مخالفان مسلح دولت افغانستان را به دو گروه تقسیم بندی می کند. به گفته آقای نعمتیار، گروه نخست به جنگ مجبور شده و اگر زمینه مهیا شود به روند صلح می پیماید. و اما گروه دیگر به ادامه جنگ تاکید می کند. همکار ما سمسام سیرت در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش می دیم.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پیش از چاشت روز شنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌های خارجی در منزلش در کابل ضمن تقسیم بندی مخالفان مسلح به دو گروه گفت با گروهی که به جنگ مجبور شدند و در صورت اینکه زمینه مساعد شود به روند صلح می پیوندند در تماس است و آنان را به پیوستن به صلح ترغیب می کند. به گفته آقای حکمتیار، گروه دوم در اختیار استخبارات خارجی است و تا زمانی که منابع تمویل آنان قطع نشود به جنگ ادامه می دهند.
گمان می کنم که اگر از جانب دولت شرایط ضروری و مناسب برابر شود، شاید بسیاری از مخالفان دولت به روند صلح بپیوندند. یک گروه چنین است که قانع کردن آنان بسیار مشکل است. آنان در خدمت بیگانگانند. آنان دوام جنگ را می‌خواهد تا زمانی که منابع خارجی اکمال آنان خشک شود.
اما برخی از مقامات پیشین طالبان و تحلیلگران سیاسی با رد تقسیم بندی آقای حکمتیار تاکید میکنند که اگر مخالفان مسلح به دو گروه هم تقسیم شوند، باید مشکل با گروه حل شود که در حال جنگ است. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی و مقام پیشین طالبان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آقای حکمتیار باید مشخص بسازد که با چه کسانی در ارتباط است. به گفته آقای مجده، تعداد زیادی از اعضای گروه طالبان اکنون جنگ نمی کنند، در کابل حضور دارند و با مقامات دولتی نیز در ارتباطند. آقای مجده همچنان گفت که گلبدین حکمتیار با اظهارات اخیرش در مورد طالبان نمی تواند در پروسه صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان مؤثر واقع شود.
آقای حکمتیار با آمدنش و پیوستنش به حکومت افغانستان در حقیقت یک راه را باز کرد، ظاهرا که دیگرها هم از این راه استفاده کنند و بیایند. اما عکس‌العمل طالبان در برابر آقای حکمتیار بسیار دوستانه نبود و آقای حکمتیار هم در این اواخر صحبتایی که کرده، مثلا جنگ طالبان را یک جنگ شیطانی گفته و اینا حرفایی است که ما فکر نکنم که بسالا کمک کنه.
از سوی دیگر آقای حکمتیار در بخش دیگر سخنانش گفت برخی عوامل داخلی و خارجی مانع تطبیق موافقتنامه صلح دولت با حزب اسلامی به گونه کامل میشوند. رهبر حزب اسلامی بدون نام بردن از این عوامل گفت همین عوامل مانع آزاد شدن زندانیان حزب اسلامی از حبس میشوند. او گفت هرچند 50 تن از اعضای زندانی این حزب از حبس آزاد شده، اما حدود 150 تن از اعضای این حزب دستگیر و زندانی شدند. او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر آزاد نشدن تمام زندانیان این حزب گفت
این سوال نزد من نیز است. تنها 50 عضو زندانی ما رها شدند. بعض عوامل داخلی و خارجی این گونه است که نمیخواهند معایده میان حزب اسلامی و دولت به گونه کامل عملی شود.
اما احمد فرزان، سخنگوی کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هیچ مانعی صد راه تطبیق این موافقتنامه وجود ندارد. آقای فرزان در مورد بازداشت اعضای حزب اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت آنان فهرست 488 نفری را از حزب اسلامی دریافت کرده بودند.
فهرستی در حدود 1.5 نفری رویش کمیته خاص کار کرده و از فیلتر نیازهای عادی و قضایی تیر شده و امنیت ملی افغانستان رویش کار میکنه. بعد از فیلتر به خدمت جلالت ماب جمهور رئیس فرستاده خواهد شد.
گلبدین حکمتیار در مورد برگزاری مجمع تفاهم احزاب و جریانات مطرح سیاسی افغانستان از سوی این حزب گفت برخی حلقات مانع برگزاری این مجمع می شوند. به گفته آقای حکمتیار، تمامی احزاب و گروه های سیاسی و شمول اعضای ائتلاف موسوم به شورای عالی نجات برای افغانستان به این مجمع دعوت شده اند. آقای حکمتیار افزود که حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و جنبش ملی افغانستان دعوت آنان را جهت اشتراک در این مجمع هم قبل از تشکیل ائتلاف و هم بعد از تشکیل ائتلاف پذیرفته اند. او در مورد تاریخ برگزاری مجمع تفاهم گفت یک هیئت تعیین شده و پس از دریافت پاسخ نهایی از تمام دعوت شدگان به این مجمع تاریخ برگزاری آن تعیین خواهد شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مقامات ملی در ولسوالی پچیر و آگام ولایت ننگرهار میگن که هنوز هم کم از کم 10 قریه در نزدیکی توربورا در تصرف داعش است. اونا میگن که در حدود 100 جنگجوی داعش در پچیر و آگام حضور دارند. از ضیاءالرحمن اسد در این مورد میشنویم.
با وجودی که مدت دو ماه از آغاز عملیات ویژه ضد داعش در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار میگذرد و نیروهای افغان پس از تصرف منطقه مهم توربورا وارد قریه یلفخیل شدند، اما هنوز از آنجا بیشتر پیشروی نکردند. مقامات محلی در ننگرهار میگویند که گروه داعش هنوز هم کم از کم در 10 قریه خرد و بزرگ پچیراگام که در چهار اطراف توربورا موقعیت دارند حضور دارد. قاری هجرت الله رحمانی ولسوالی پچیراگام مسد امریکا گفت که جنگجویان داعش در این ولسوالی بیش از 100 تن نیستند. ولسوال میگوید اکثر افراد داعش که در کوههای بلند مستقر هستند بیشتر اتباع کشورهای ازبکستان، پاکستان و سایر کشورهای دیگر هستند. ولسوال علاوه کرد که به هدف جلوگیری ورود افراد داعش به منطقه مهم میلوه، جایی که مغاره‌های نظامی اسامه بن لادن رهبری ازبق شبکه القاعده موقعیت دارد، پوسته ها و قرارگاه های نظامی را جابجا نمودند.
عملیات بریالی روان دی، حقوق تنموداده چلا پرمختګ.
عملیات خیلی به موفقیت جریان دارد، ولی خواست ما این است که بیشتر پیشروی کنند و ساحتی که با داعش هستند زودتر آنجا عملیات انجام شود. داعش اکنون در امتداد تنگی سلیمان خیل، در اطراف تور بورا، در گودرا، سالی گل بابا، زیرانی، سوی و قریه های کوچک دیگر حضور دارد. ما خواهان پاکسازی هرچی زودتر این قریه ها هم از حضور داعش هستیم.
ولایت اولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار ضمن ابراز اطمینان از پیروزی عملیات های مشترک قوای افغان و ماموریت حمایت قاطع در پچیراگام، میگوید نیروهای مشترک تاریشگر نمودن داعش در مناطق نزدیک به نقاط مهم تور بورا باقی خواهند ماند.
حکومت عملیات چې روان دي دا عملیات تر هغه پورې دوام وکړي تر څو داعش وسلوال په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي.
این عملیات رو به پیشتر هم خواهد رفت. کدام مناطقی کې تصفیه کاری میگردد آنجا جوانان منطقه جابجا میشود. عملیات از بین بردن کلی داعش تر دره های سلیمان خیل و توره بوره ادامه داشته خواهد بود. تا آن زمان قوت های ما آنجا باقی خواهد ماند. عملیات به شکل تکتیکی به خیلی کمیبی به پیش می رود.
قوای افغان پس از تصرف دوباره منطقه مهم توره بوره بالاتر از آن قریه الف خیل را محل استقرار خود قرار داده و گفته می شود که خط مقدم جنگ با داعش همین قریه می باشد. پس از آن که داعش در دره سلیمان خیل نزدیک به توره بوره با مردم محل و طالبان مسلح درگیر شد، قوای کماندوی افغان به سرکوبی داعش پرداخت و در مساحت 5 کیلومتر در داخل دره سوبلوبور به کوبیدن داعش پرداختند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مال هم آخرین گزارش. رئیس جمهور دونالد ترامپ به خطابه هفتوار خود از آوردن تغییرات اساسی در سیستم مهاجرت ایالات متحده یاد کرد. جزئیات بیشتر را گزارش رویترز میشنویم که عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
قصر سفید از لایحه پیشنهادی که سناتوران جمهوری خواه تام کاتن از آرکنزاس و دیوید پردیو از جورجیا که آوردن مهاجران از طریق قرابت خانوادگی را تا 10 سال آینده به نصف تقلیل می بخشد پشتیبانی خود را اعلام کرده است.
We are introducing a tax plan to grow our economy and create more jobs. Factories and plants are coming back into Michigan.
ما پلان مالیدهی را معرفی میکنیم که اقتصاد را رشد داده و مواقع اشتغال را افزایش بخشد. کارخانه ها و فابریکات به میشیگان، اوهایو و پنسیلوانیا و دیگر ایالات برمیگردند. آنها به عوض این که کشور را مانند چند دهه گذشته ترک گویند دوباره عودت میکنند.
دونالد ترامپ گفت از لایحه جدید مهاجرت حمایت میکند.
And just this week we announced a historic immigration bill to create a merit-based green card.
فقط در این هفته ما یک لایحه جدید مهاجرت را اعلام کردیم که سیستم اقامت دائمی بر اساس اهلیت خواهد بود و به استفاده ناجایز از سیستم رفاهی کشور خاتمه می‌بخشد. در این سیستم مهاجرت زنجیره‌ای خاتمه می‌یابد و به این ترتیب کارگران و اقتصاد کشور حفاظت می‌شود.
دونالد ترامپ گفت مهاجران مانند گذشته نخواهند توانست فوراً از سیستم رفاهی کار گیرند.
You cannot get welfare for 5 years when you come into our country. You can't just come in.
شما مانند هفته گذشته، سالها و دههای گذشته نمیتوانید فوراً به استفاده از سیستم رفاهی ما بپردازید. شما باید بگویید که تا 5 سال این کار را کردن نمیتوانید.
در تحت این لایحه جدید پیشنهادی که به نام ریز اکت یاد میشود، ایالات متحده مهاجران با مهارت‌های عالی را ترجیح داده و سیستم اهلیت را که در کانادا و استرالیا مروج است معرفی می‌دارد. ترامپ و قانونسازان جمهوری خواه سیستم فعلی مهاجرت را در ایالات متحده فرسوده عنوان کرده که سبب می‌گردد معاشات کارگران آمریکایی کاهش یابد. ترامپ در خطابش ذکر از روسیه و تحقیقات رابرت میولر مسئول خاص ایالات متحده به ارتباط زن مداخله روسیه در انتخابات 2016 ایالات متحده نکرد. روسیه در 6 ماه نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ سایه گسترده افگنده است. ادارات استخباراتی ایالات متحده به این نتیجه گیری رسیدند که روسیه برای این که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود کار کرده است. به روز چهارشنبه 3 آگوست هیئت داوری بزرگ حکم احضار را برای پسر و داماد دونالد ترامپ و قانوندان روسی به ارتباط دیدار جون 2016 صادر کرد.